یه موضوع بهتره که الان عرض کنم خدمتتون، اینکه سال قبل که ما برگزاری اولین جشنواره یا برنامه‌اش داشتیم، یه اتفاق خوبی که افتاد کنار اون ایجاد مجمع رستا، خب میدونید که ما قرار بود که واسه رسانه‌های صوت و تصویر یا همین رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نمایشگاه و جشنواره داشته باشیم، اما خب با حضور ریاست محترم سازمان آقای دکتر جبلی و بعداً دوستان خوب ما در حوزه سیما و آقای دکتر جلیلی که تشریف فرما شدن،
بله،
اتفاق خوبی که افتاد، دیدن این تعامل و ارتباط نزدیک شبکه‌های رادیو تلویزیونی با مجموعه‌های این رسانه‌های صوت و تصویری که میتونن تو تولید محتوا مشارکت کنن یا حضور خوب داشته باشن به صورت تعاملی. بخاطر ما امسال خب آقای دکتر جبلی دستور دادن که حوزه‌های صفحه سازمان هم حضور داشته باشن.
بله.
البته پارسال روابط عمومی ما خب کار خیلی خوبی که کرد با مجموعه‌های خوب شما تو رادیو، بعضی از رادیوها ویژه اومدن و مخصوصا اپلیکیشن خوب ایران صدا که حضور فعال داشت کنار اینکه ارائه خودشو داشت و اینکه چه کارهایی میتونن بکنن، یه تست گویندگی واسه دخترها و پسرهایی که اونجا حضور داشتن، خانواده ها گذاشتن و استقبال بسیار خوبی ما داشتیم فقط به خاطر حضور رادیو یا اپلیکیشن ایران صدا. امسال برای خاطر ما دعوت کردیم و فضای بیشتری را دادیم هم به حوزه‌های سیما صدا و مجموعه استان هامون که حضور داشته باشن و فضای و غرفه‌هایی رو داشته باشن برای اینکه خودشونو هم جهت ارائه محصولاتشون یا حالا توانمندیشون، خب البته خب سازمان که خیلی ها میشن، اما حضور نزدیک با مردمی خیلی جذابه و مردم دوست دارن که ببینن
از نزدیک ببینن رو که
حالا میبینن یا میشنون صداشون رو از نزدیک ببینن و بتونن که حالا از مجموعه استفاده کنن.
و آقای نوابی چون اشاره داشتیم به اپلیکیشن ایران صدا، بعدیست که من این رو هم یک بار دیگه حالا خدمت شنوندگان تصریح کنم و در واقع بگم که میتونن از همین نرم افزار ایران صدا برای شنیدن برنامه‌های رادیو استفاده کنم، به ویژه برنامه‌هایی که از شنیدنش به طور زنده و برخط جا میمونن میتونن بعدا مراجعه کنن و از طریق این نرم افزار برنامه رو شنونده باشن. خب میفرمودین آقای نوابه از سایر بخش جذاب و جالب نمایشگاه.
ببینید بحث تالار هوش مصنوعی که شما فرمودید، خب امسال یکی از کارهای خوبی که ما داریم تالار هوش مصنوعی، خب با تکنولوژی ها داره پیشرفت میکنه و روز به روز و لحظه به لحظه اتفاقات جدیدی میبینیم تو این حوزه ها میفته. خب تو هوش مصنوعی هم خودتون حتما همه ما دیدیم تو خانواده ها بچه هامون با نرم افزارهای آشنا میشن که اصلا ما تعجب میکنیم، صدا رو تغییر میدن، تصویر رو نمیدونم متن رو به صوت، صوت رو به متن و موضوعاتی که حالا قدیم بوده و جدیدن. خب این حوزه داره خیلی خیلی بزرگ میشه. بریم خاطر ما اومدیم گفتیم تو نمایشگاهمون خب امسال این تالار رو راه اندازی کردیم که هم بچه ها بیشتر آشنا بشن، خانواده ها از حالا آشنا بشن که در آینده تو این موضوع و هوش مصنوعی و نرم افزار ها و سیستم ها که کماکان روز به روز داره بیشتر میشه هم آموزش باشه. این ما سه تا بخش گذاشتیم تو این مجموعه، آموزش شناسایی و بیشتر این بحث سواد رسانه‌ایه که وجود خواهد داشت تو این موزه و یکی از چیزهای خیلی خوبی که هست اینه که خود بچه هایی که میان حالا طیف بیشتر دانش آموز و شاید هم حالا دانشجو بیان خودشون ارائه محصولاتی هم که میدونن داشته باشن و کنارش ما یه مسابقه ویژه داریم که دوستان الان دارن مسابقات رو انجام میدن و حالا جوایزی رو به مجموعه میدیم. اما بحث اصلی که ما هدفمون بوده از این تالار رو هوش مصنوعی بالا بردن سواد رسانی مردم، خانواده ها و حالا بخیر شما شبکه سلامت هستید و اینکه ما کنار این سلامت، سلامت بالاخره خانواده، کنار سلامت جسمی و حالا بدنی و حالا مثلا فیزیکی، سلامت روحی روانی است. خب یکی از دغدغه های همه خانواده هاست. برای خاطر من به نظرم این اتفاق خوبیه که ما من خیلی هم دوست دارم بازم شما تبلیغ بکنید که خانواده ها بیان آشنا بشن با این موضوع و به صورت مستقیم و ملموس ببینن، هم آموزش دیده میشن، اطلاع پیدا میکنن از نظر اطلاع رسانی، همین که بچه هاشون با اونایی که بازم مفیدتر هست و میتونه در جهت پیشرفت حالا درسی، حالا بگیم اجتماعی و خانوادگی کمک کنه بهتره. بالاخره ببینید فضای مجازی فضایی که اسمش روش هست مجازیه، چیزی نیست که حقیقی باشه و ملموس باشه ما بتونیم ببینیم. به خاطر کنترل والدین بهترین راهش اینه که خودشون اطلاعاتشو داشته باشن. خب یکی از راه ها همین نمایشگاه هاست و این ایونت ها و جشنواره هایی که این موضوعات به صورت مستقیم
از فرصت از دست ندن والدین. و یه سوال دیگه آقای نوابی، به عنوان پرسش پایانی، آیا در این نمایشگاه محصولات فرهنگی و همینطور رسانه‌ای هم عرضه میشه؟
محصولات ما محصول کالای فرهنگی اینجا همون تولیداته. تولیدات خب حالا اجتماعی، حالا این سکوهای بزرگ که خب محصولاتی دارن تو حوزه حالا دانش بنیان ها، شرکت بعضی شرکت هایی که اومدن تو حوزه شرکت های خلاق یا دانش بنیان، خب محصولاتی رو بردن.
مثلا بازی های رایانه ای بود به طور مثال
ما، بله ببینید اینجا به صورت ویژه ندیدیم که حالا مثلا ما پارسال خب وزارت ارشاد داشتن یه بخشی رو به اسم حالا مرکز ملی بازی های رایانه ای حضور داشتن، اما امسال ما بازی نذاشتیم تو این حوزه که فضایی رو داشته باشیم. اما محصولات ما بیشتر محصولاتیه که به صورت نمودی و به قول معروف دیداری یا شنیداری از طریق این شرکت ها که همون میشن رسمت محصولات تصویر ارائه خواهد شد. اما چیزی که فیزیک باشه ما، حالا من که درست متوجه شده باشم، فیزیکی ما چیزی رو
ندارید. بسیار ممنونم. و زمان آغاز به کار نمایشگاه هم که ساعت 10 صبح، درسته؟
بله 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. خدا
بسیار ممنون. ممنونم از شما آقای نوابی گرامی، دبیر نمایشگاه رستا، خیلی استفاده کردید. روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
مجموعه ای از محتواهای آموزشی با موضوع سواد رسانه‌ای در شبکه نمایشخانگی منتشر شده. این برنامه ها شامل پویانمایی، فیلم و ویدیوهای کوتاه رایگان مصرف درست رسانه را آموزش می‌دهد.
محتوای سواد رسانه‌ای در تماشاخونه، فیلم نت و دیجیتون. هدف از نمایش محتواهای سواد رسانه‌ای در این سکوهای صوت و تصویر، ارتقاء سواد فضای مجازی کاربران شبکه نمایش خانگی در زمینه کاربری رسانه است.
آخه این چه کاریه پسر جون؟ نگو که الان میخوای این قاطی پاتی ها رو بخوری.
این محتواها به دنبال آموزش مصرف صحیح و مهارت تحلیل محتوای فیلم و سریال در فضای مجازی و آموزش حقوق کاربران به عموم شهروندان است.
اخیرا توی فضای مجازی خب یه مطلبی خوندم، نوشته که میتونید بدون پول و سرمایه پولدار بشید. میخوای در عرض یک هفته درآمد میلیونی داشته باشی؟
نه. مجموعه ویدیوهای سواد رسانه‌ای در شبکه نمایش خانگی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ساترا، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تولید شده است.
یه نفر از عکس و مشخصات تو اومده یه حساب درست کرده، داره به ملت پیام میده، پول میگیره ازشون با اطلاعاتی که خودت منتشر کردی.
پول میگیره ها؟
بله، کلاهبرداری داره میکنه به اسم تو.
تا پایان سال 10 رسانه پرمخاطب شبکه نمایش خانگی و برخی دیگر از سکوهای دارای مجوز از ساترا نیز محتواهای مرتبط با سواد رسانه‌ای را منتشر خواهند کرد.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
امروز 11 دی‌ماه هست و دومین نمایشگاه رستا هم از روز گذشته در مصلای بزرگ تهران آغاز به کار کرده و تا 13 دی‌ماه هم ادامه خواهد داشت. شما هموطنان گرامی به ویژه اهالی تهران میتونید از این نمایشگاه بازدید کنید. گفتیم که آغاز به کار نمایشگاه هم ساعت 10 صبح هست. بعد از گفتگو با دبیر نمایشگاه رسا، این بار گفتگو خواهم کرد با معاون تنظیمگری اجتماعی ساترا یا همون سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، آقای دکتر محمد صادق افراسیابی. آقای دکتر افراسیابی سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز. انشالله که روز خوبی رو پیش رو داشته باشه.
انشالله. میدونیم که ساترا یک نهاد کاملا پاسخگوز و در خبرها هم اومده بود که ساترا تا الان به بیشتر از 95% ابهامات و سوالاتی که از طرف رسانه‌های جمعی مطرح شده پاسخ داده. اما می‌خوایم از حضور پررنگ ساترا در نمایشگاه رستا و همینطور جشنواره رستا از شما بشنویم و اینکه چطور این مجموعه میتونه رسانه‌های صوت و تصویر کشور رو هدایت کنه.
ببینید، بحث تنظیمگری دو بُعد داره. یک بُعد بُعده بالاخره با مباحث حقوقی و قانونی هست و این بُعد هستش که خب اثری که میخواد پخش بشه از شبکه نمایشخانگی باید مجوز بگیره از ساترا و اون ممیزی‌هایی هست که باید انجام بشه. اون بُعد حقوقی و قانونیه دقیقا تنظیمگری. یک بُعد تنظیمگری اجتماعی به این معنا که ما دقیقا فضایی ایجاد بکنیم که مردم آگاهانه خودشون بتونن بهترین محتوا رو انتخاب بکنن، بحث گفتمان سازی شکل بگیره، اون گفتمان اجتماعی لازم برای مطالبه محتوای مناسب از سکوها یک مطالبه اصلی و عمومی در جامعه تبدیل بشه، از طرف دیگه مردم آشنا بشن با دقیقا سکوهای مختلف و تولیداتی که دارن. گاهی وقتا یک سکو به خاطر اون ثروت بیشتری که داره و پشتیبانی های مالی و عرض خدمتش معنوی که از سمت نهادهای قدرت انجام میشه، ممکنه اون سکو بهتر میتونه برندسازی بکنه. اما الزاماً برندسازی قوی تر به معنای کیفیت بالاتر محتوا نیست. بحثی برندسازی و تبلیغات یک فن هست، یک تکنیک هست، کیفیت محتوا یک موضوع دیگری است. لذا اینجا در این نمایش باز مردم میتونن آشنا بشن با سکوهای مختلف و محتواهایی که در سکوهای مختلف وجود داره. این قدرت به سکوها، این قدرت به مردم وقت داده میشه که با مقایسه محتواهای سکوهای مختلف بتونن بهترین محتوا رو متناسب با عرض به خدمت شما که گروه سنی اعضای خانواده خودشون، متناسب با حتی سلایق و رویات شخصی خودشون انتخاب بکنن. و دقیقاً یک نوع برگزاری نمایش ها میتونیم بگیم یک نوع دقیقاً انحصار شکنی هم هست.
بله.
به این خاطر که مردم با سکوهای مختلف و تولیدات اونها آشنا میشن و متناسب با سلایق و رویات خودشون میتونن سکوهای مناسب حال خودشون رو پیدا بکنن و از این ظرفیت استفاده بکنن. ضمن این که در همین نمایشگاه خب تمام سکوهای شرکت کننده سعی میکنن که خدمات خودشون رو با اشتراک ویژه، با تسهیلات ویژه در اختیار مردم قرار بدن. خب همونجور که فرمودید نمایشگاه 10 تا 13 دی ماه در محل مصلی بزرگ تهران برگزار میشه. ساعت بازدید هم عملا از 9 شروع میشه، ولی ما اعلام عمومی کردیم از ساعت 9 هست. 9 غرفه دارا بالاخره میان فعالیتشون شروع میکنن و حالا یک ساعت دیرتر ساعت 10 مردم بیان دیگه همه چیز آماده است و تا ساعت 18 هم در نمایشگاه ادامه داره هر روز در این تایم 10 تا 13. یه نکته جالبی که شما فرمودید من میخوام تکمیل بکنم این هستش که بعضا برخی از افرادی که مشتریان پروفاقورس شبکه نمایشخانگی و سکوی سود تصویر فراگیر هستن ممکنه در سراسر کشور علاقمند باشن که بیان و در این نمایشگاه حضور پیدا کنن. این یه فرصت خوب است. ما پارسال افرادی رو در نمایشگاه شاهد بودیم که دقیقاً بابت این 4 روز از شهر خودشون آمده بودن برای اینکه تک تک غرفه ها رو ببینن، گفتگو بکنن. هم برای مردم جذابه، برای مشتریان خاص و هم برای کسانی که در حوزه سوء تاثیر فراگیر میخوان فعالیت کنن.
درسته.
حالا این فرد فعال چه کسی میتونه باشه؟ یک تولید کننده محتوا، فردی که میخواد تولید محتوا بکنه برای فضای مجازی نیاز داره به سکوی انتشار و میخواد بالاخره فرصت بهتری ایجاد بشه، چون هر کدوم از این سکوها برای کسی که تولید کننده محتوا یه فرم خاص خودشونو دارن در نحوه تعاملات مالی. مثلا فرض کن یه سکو میاد روی ترافیک مثلا تعامل میکنه با تولید کننده محتوا، که باز اون حالا اینجا ما چون ضعف قانونی هم داریم در این حوزه، بالاخره رقم ها و قیمت ها و عرض و خدمت شما شیوه های تعامل سکو با تولید کننده محتوا متفاوته. حتی روی ترافیک یه سکو درصد بیشتری میده به کسی که تولید محتوا کرده، سکوی دیگری درصد کمتری میده نسبت به اون حجم ترافیک مصرفی اینترنت بابت دیدن اون محتوا. خب اینها قدرت میده به تولید کننده محتوا که مقایسه کنه. یه سری سکوها پای به ترافیک ندارن، میگن ما این محتوا رو کامل از شما میخریم، خودمون نمایش میدیم. خب فرد محتواشو به شکل کامل به اون سکو واگذار میکنه و هزینه دریافت میکنه و دیگه مالکیتی روی اون محتوا نداره. خب اینا میتونه یک جذاب باشه برای کسایی که در حوزه تولید محتوا
فعالیت میکنن.
یه حوزه دیگر من بگم، رادیو سلامت هم هست و شما خیلی وقتا آموزش مهارت های سلامت رو میدین. یکی دیگه از سکوهایی که در این نمایشگاه حضور دارن سکوهای آموزشی هستن. خب این سکوها باز یک ویژگی دارن که کسانی که در حوزه آموزش، چه آموزش رسمی چه غیر رسمی، در کشور فعالیت میکنن، برایشون میتونه جذاب باشه. اهم از دانشجویان، دانشگاهیان، اساتید دانشگاه، مسئولین دانشگاه های کشور، معلمان، مربیان، مدیران مدارس و کسانی که در حوزه آموزش های غیررسمی و مهارتی فعالیت میکنن. یه فرصت خوب میتونه باشه تا هم با این سکوها آشنا بشن، هم یه فرصت باشه دانشجو و در واقع دانشپذیر و دانش آموز از ظرفیت های آموزشی این سکوها بتونه استفاده کنه. اونی هم که مربیه یا مدرسه یا معلمه بتونه به عنوان یک فرصت کارآفرینی به این سکوها نگاه بکنه و بتونه با اینها تعاملاتی شروع بکنه و اون کاری که داره در حوزه آموزش انجام میده بتونه از طریق این سکو عرضه بکنه و
محتوای برای همه اقشار. آقای دکتر، من در خبرها میخوندم که استقبال سکوهای داره مجوز از ساترا برای حضور در دومی نمایشگاه رستا نسبت به سال گذشته رشد 50% داشته.
بله.
شاید در دور اول خیلی از این فعالان مطلع نبودن، ولی خب خوشبختانه در دومین دور از برگزاری این نمایشگاه خیلی از فعالان استقبال کردن.
بله.
ما راجع به بخشای جذاب و جالب نمایشگاه با آقای نوابی صحبت کردیم، ولی
بله،
هنوز راجع به جشنوارش من صحبت نکردم.
بله.
و فرصت نشدیم، می‌خواستیم حالا در ارتباط با برگزاری جشنواره رستا با شما صحبت
بله.
کنیم که اصلا هدف از برگزاری این جشنواره چی هست، قراره که از چه گروهایی و از چه فعالانی تقدیر بشه، اون بخش‌هایی که مد نظرتون هست برای اینکه گروه مختلف حالا شرکت کردن و قراره که جایزه بگیرن چه بخشایی هست برامون
بله.
معرفی می‌فرمایید؟
بله، یکی از بخشای جشنواره حوزه در واقع محتوا است که در واقع شورای محتوای ساترا، اعضای شورای انتشار ساترا یعنی آقایان دکتر خیامی، اصغر فور محمدی، عرض به خدمت شما که آقای مهاجری، آقای جعفری جلوه و سایر اعضای شورای انتشار ساترا، اینها در واقع نقش داوری محتواهای سریال ها و برنامه های نمایشخانگی سکوها رو بر عهده دارن و از این منظر که کدوم محتوا محتوای سالم تری است،
بله،
سلامت محتوایی بیشتری داره. اتفاقا الان اینجا خوبه چون اینجا شعار ما با شعار رادیو سلامت یکیه. شما بالاخره هم به دنبال افزایش سواد مردم در حوزه سلامت، هم در حوزه سلامت غذایی و سلامت جسمی هستید، هم در موضوع سلامت روحی و روانی. خب
بله.
اینجا اون محتوای سالم نقش بسیار مؤثری داره در اینکه سلامت محتوایی بیشتری رو برای خانواده ها رقم بزنه. خانواده وقتی محتوا رو نگاه میکنه با خیال راحت محتوا رو ببینه و بداند که این محتوا هم سلامت روحی و روانی خانواده رو تأمین میکنه، هم جذاب هست، هم سرگرم کننده است. ما دنبال در حقیقت انتخاب این محتوا و معرفی این محتوا هستیم. از این منظر در جشنواره امسال از این منظر برترین محتوایی که اون امنیت روحی، روانی، سلامت محتوایی رو برای خانواده رقم میزنه انشالله معرفی خواهد شد.
فکر کنم اینجا رقابت هم خیلی فشرده باشه در این بخش.
بله بله، همینطور خیلی از سکوهایی که ممکنه برای مردم ناشناخته اصلا دارن فعالیت خیلی جدی میکنن و محتواهای خوبی تولید کردن در کنار رقابت با سطوح‌های بزرگتری که برای همه مردم الان شاید شناخته شده هستن. این رقابت به شکل فشرده رقم خواهد خورد. دو فایده هم داره، یکی اینکه مردم آشنا میشن با اون محتوای سالم و مفید و جذاب، و دو اینکه اون فعالان زیست‌بوم میدانن که ساترا از این جنس محتوا حمایت میکنه و اگر میخوان مشمول حمایت‌های سازمان صدا و سیما و ساترا بشن باید برن به سمت تولید این محتوا. اون محتوایی که جناب دکتر جبلی رئیس محترم رسانه ملی فرمودند و دستور دادند که این محتوا شناسایی بشه و شبکه‌های تلویزیونی پخش بشه، حتما اون محتوای سالم و جذاب هست، اون محتوایی است که سلامت محتوایی بیشتری داره.
همین رو می‌خواستم بپرسم آقای دکتر، این محصولات که انتخاب میشن و برگزیده میشن و مورد تایید شماست، خب برای تک تک هموطنان شاید قابل شناسایی نباشه، باید یک مسیر باشه که این محصولات معرفی بشه، یا اینکه حالا از طریق رسانه‌های مختلف خود صدا و سیما، و یا اینکه اون محصول نشان ساترا رو داشته باشه.
ما تا الان قبل از حتی جشنواره با توجه به تاکید و دستور اکید رئیس محترم سازمان صدا و سیما به عنوان حامی و ناظر شبکه نمایش خانگی 4 تا سریال رو معرفی کردیم. از این 4 تا سریال 2 تا از سریال ها در اون بررسی اولی سازمان صدا و سیما داشت حذف شدن و 2 سریال هنوز در حال بررسی نهایی هستن. این میخوام، یا حتی قبل از جشنواره هم همین امسال این اتفاق افتاد، بعدم 2 سریال کاندیدای پخش از شبکه‌های تلویزیونی هستن. علاوه بر اون در این جشنواره چه سریال ها چه سایر برنامه های نمایش خانگی، برنامه گفتگو محور، برنامه ترکیبی، اینها بررسی خواهند شد. حتما اون محصولی که اون محصول برتر انتخاب بشه، یکی از چون شورای انتشار هم در انتخاب محصولات دخیل هست، حتما این محصول هم معرفی میشه به سازمان صدا و سیما به عنوان بالاخره سازمانی که ساترا زیر مجموعه اون هستش.
درسته.
معرفی خواهد شد برای اینکه در حقیقت اون کپی رایت سریال خریداری بشه و شبکه تلویزیونی هم پخش بشه.
بله آقای دکتر، یک جایزه دیگه هم دارین که فکر کنم یکی از اون بخشای جالبش باشه، جایزه بهترین سکوی کنترل والدین و رده‌بندی سنی.
بله. بحث پرنس آف کنترل و کنترل والدین به این معنا که وقتی مثلا فرض بکنید کودک یا نوجوان میخواد یک برنامه ببینه، پدر و مادر میتونه کنترل بکنه که صرفا محتوای مرتبط با اون سن برای کودک و نوجوان نمایش داده بشه.
بله.
این سکوهایی که این ابزار رو ایجاد میکنن و به شکل قوی تر اجرا میکنن. چرا میگیم قوی تر؟ میگیم ما یه سکوی مثلا فرض کنید کودک میره، صرف این که مثلا به جای که مثلا گزینه کودک انتخاب بکنه، بزرگسال انتخاب میکنه، محتوای بزرگسال برش نمایش داده میشه، ولی یه سکوی میاد با طراحی یک مکانیزم فنی قوی تر طوری حرکت میکنه که در حقیقت پدر مادر میتونه خیالش جمع باشه که اگر در حقیقت بخش کودک رو برای کودک نوجوانش انتخاب کرد، با توجه به اون کد تاییدی که روی تلفن همراه پدر و مادر میاد، یه فرزند نمیتونه تغییر بده و گزینه دیگه انتخاب بکنه، صرفا محتوای مرتبط با سن خودش رو میبینه. و بعد اینکه حالا اگر گزینه کودک و نوجوان انتخاب شد، اینجا در حقیقت رده‌بندی سنی باز لحاظ شده باشه، یه محتوای مثلا برای مثلا بالای 6 سال مناسبه، یه محتوای بالای 3 سال مناسبه. خب این رو هم باید سکوها درج بکنن که کدوم محتوا برای چه سنی مناسب هستش، و اگه پدر و مادر باز گروه سنی فرزند رو زمانی که سال تولدش رو تو پروفایل ثبت میکنه، صرفاً همون محتوایی که برای اون گروه سنی مناسب هست نمایش داده بشه. خب
بعد آقای دکتر، مجموعه شما یعنی ساترا بر روند این رده‌بندی سنی نظارت میکنه دیگه قطعاً؟
بله بله، این حتما ما هم نظارت پیشینی داریم در مورد تولیدات داخلی، تولیداتی که ایرانی هست، ما نظارت پیشینی داریم و اینا نیاز به مجوز تولید و بعد مجوز انتشار داره.
نظارت روی محصولات خارجی با وزارت ارشاده؟
نه، نظارت با محصولات خارجی هم نظارت با پسینی.
درسته.
یعنی بعد چون حجم دوبل زیاده و عمده در قد سکوها به خاطر که تولید بودجه بیشتری نیاز داره،
بله.
عمدتاً مثلا محتوای سکوها محتوای دوبل است. روز دوله چون حجم محتوا زیاد هست، ما نیاز داریم به اینکه یه افزایش بودجه چشمگیری برای صدا و سیما و تئاتر توسط مجلس شورای اسلامی دیده بشه تا ما بتونیم اونجا نظارت پیشینی کنیم. با این شرایط موجودی که الان در کشور هست و با توجه به امکانات کمی که ما الان داریم و بودجه بسیار کمی که انقدر به حوزه تئاتر تعلق میگیره، ما صرفا الان میتونیم فقط نظارت پیشینیمون رو روی تولیدات داخلی داشته باشیم. در حوزه تولیدات خارجی نظارت ما البته به شکل 24 ساعته و به شکل دقیق، ولی به شکل پسینی، یعنی کارهایی که در شبکه نمایش خانگی بارگذاری میشه و نمایش داده میشه ما اینا به شکل پسینی نظارت میکنیم. باز با توجه به محدودیت ادو عدمون، اگر جای از دستمون در بره و بالاخره کارشناسای ساترا یا هوش مصنوعی متوجه ایراد محتوا نشه، ما یه سامانه ای داریم به نام ساپرا.ir، سامانه پایش مردمی. مردم عزیزم میتونن با مراجعه به دقیق این سامانه اون اگر محتوای مشاهده کردن که احساس کنن محتوا مناسب نیست گزارش میدن و ما دقیق این گزارش رو به مواد پایش و نظارتون اعلام میکنیم و مواد پایش و نظارت استقبال تذکر میده برای اصلاح محتوا.
بسیار ممنونیم از همراهی شما و دکتر افراسیابی، از پاسخگوی شما به برنامه افق روشن رادیو سلامت. با این برنامه که امروز تقدیم کردیم، امیدوار هستیم که شنوندگان در اسرع وقت در نمایشگاه رستا حضور داشته باشند. ممنونیم از شما و خدا نگهدار. آنچه شنیدید برنامه افق روشن بود با موضوع برگزاری دومی نمایشگاه رستا و جشنواره رستا. سپاس که همراهی کردید و این برنامه رو شنیدید. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران، از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران، سراح افسریه.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی
برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول،